بسم الله الرحمن الرحیم. 11/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع. خب ما گفتیم که مسئله دوران بین المحظورین خود دارای چهار مسئله است. مسئله اول فقدان نسب بود، مسئله دوم اجمال نسب بود، مسئله سوم تعارض نسین بود، مسئله چهارم شبهه موضوعیه هست که دیگه امروز که این مسئله را هم تمام کردیم بحث اصالت و تخییر هم تمام می شود، وارد بحث اصالت و احتیاط می شیم. در اینجا اونجایی که دوران الامر بین المحظورین باشه از جهت شبهه موضوعیه مثالهایی زدن براش. مثلا فرض کنید میدونید که مردی که همسر داشته باشد هر 4 ماه یک بار باید با او همبستر بشود. خب در اینجا هر 4 ماه برش واجب است بر او با او همبستر بشود. از طرف دیگر زنی را میبیند نمیداند همسرش هست تا وطی او واجب باشد، یا زن اجنبی تا وطی او چی باشه؟ حرام باشد. در اینجا امر دایر از بین وجوب و حرمت، منتها سرمنشأ این شک چیه؟ شبه شیء خارجی هست، اون مرعی خارجی هست، نمیداند این مرعی خارجی همسرش هست تا واجب باشد، یا اجنبی است تا حرام باشد. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله این مثال رو بعضی ها آوردن برای این مسئله. من خیلی عذر میخوام، عینکم شکسته دیگه چاره این نیست، بایستی به این صورت آره باید استفاده کنیم ازش تا انشاءالله بدیم درستش کنن. خب بله این مثال اول رو که برای این مورد گفتن. مثال دوم این است که طرف مثلا نذر کرده است که سرکه بنوشد. وقتی نذر کرد که سرکه بنوشد پس نوشیدن سرکه می شود واجب. در اینجا برخورد می کند به یک مایعی، نمی داند این مایع خل است و سرکه یا خمر است و شراب. خب اگر خل باشد شربش واجب است، ولی اگر خمر باشد شربش حرام می شود. درست آقا؟ خیلی اینم مثال دوم برای این مسئله چهارم ما. مرحوم شیخ علی الله مقامه می‌فرمایند که این دوتا مثال دارای اشکال هستند، لذا هر دوتا مثال را رد می‌کنند. مرحوم شیخ خودشون مثال جدیدی و سومی را مطرح می‌کنند. مثال اول رد میشه به خاطر اینکه ما اگر بخواهیم اصل حکمی را در اینجا جاری کنیم، تو مثال اول اصل حکمی جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون اصل موضوعی داریم در اینجا. وقتی اصل موضوعی در اینجا داشتیم اصل حکمی جاری نمی شود. شما خوندید بارها و بار در استصحاب هم مرتب خوندید که اول باید موضوع باشد تا بخوایم اصل رو در حکم جاری کنیم. عرض کنم خدمت شما اگر یه دفعه اصل داشتیم که در موضوع جاری میشه، و یه اصل داریم که در حکم جاری میشه، اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی هست. چرا؟ چون شک در حکم ممکن است ناشی از شک در موضوع بشه. وقتی اصل رو در جانب موضوع ما جاری کردیم، حکم دیگه چی میشه؟ روشن میشه. بر این اساس مثال اولی که زده شده برای ما نحن فی، مثالش مثال غلطی است. چرا؟ چون وقتی که این مرد برخورد میکند با یک مرأه، نمیداند زنش هست یا زنش نیست، زوجه اش هست یا زوجه اش نیست، اصالت عدم زوجیت رو جاری میکنه. وقتی اصالت عدم زوجیت جاری شد، خود به خود حکمم چیه؟ روشن حرمته. درسته؟ این یک. و اما بر مثال دوم اشکال وارد می شود. مثال دوم چی بود؟ این بود که طرف نز کرده خل و سرکه بنوشد، برخورد کرد به یک مایعی، نمی داند خل است یا خمره. اگر خله شربش واجب، اگر خمره شربش حرام. در اینجا عرض کنم خدمت شما، ما یک اصل موضوعی داریم در اینجا. وقتی برخورد میکنیم به این مایع، نمیدانیم خل است، چون قسم خوردیم برش، نذر کردیم برش، در اینجا اصل عدم نذر، اصل عدم حلف رو در مورد این مایع جاری میکنیم. آره، وقتی اصل عدم حلف رو جاری کردیم، دیگه شربش واجب نمیشود، حکم خیلی روشن میشود. اما احتمال حرمت سر جا خودش هست، شربش واجب نمیشود ولی احتمال حرمت هست. شک میکنیم شربش حرام است یا نه، اصالت الاباحه را در موردش جاری میکنیم. پس دو مثال دوم هم اصالت عدم حلف و نذر که یک اصل موضوعی جاری میشود، خود به خود دیگه شربش واجب نیست، تکلیف حکم روشنه. ولی چون احتمال حرمت هست، میایم اصالت الاباحه را که یک اصل حکمیست جاری میکنیم تا حرمت را برداریم. پس تو مثال دوم یک اصل موضوعی جاری میشه و یک اصل حکمی. اصل موضوعی میاد وجوب رو برمیدارد، اصالت الاباحه میاد حرمت رو برمیدارد. درست آقا؟ خیلی. پس جناب شیخ خوب است چه مثالی رو بیاریم؟ میفرماید بهتر این مثال است که مولا میگوید، عرض کنم خدمت شما، اکرام کن علماء عدول را. خب واجب است اکرام علمای عدول، از طرف دیگه میگه حرام است اکرام علمای فاسق. یه حرام یه واجب. برخورد کردیم به زید، نمیدانیم این عالم فاسق است یا عالم عادل هست. درسته؟ میفرماید که در مسئله اول که فقدان نسب بود، ما چه حکمی صادر کردیم؟ اینجا هم همون حکم رو صادر میکنیم. درسته؟ مرحوم شیخ فرمود اول چه کار میکنیم؟ اول توقف. نه اول اباحه باری کردن، فرمود اول اباحه، بعد فرمود تخییر، بعد فرمود توقع. همون حکمی که در مسئله اول دوران بین المحظوره فقدان نسب، هر حکمی اونجا کردیم همون حکم در اینجا هم میاد. درست شو؟ خیلی عبارت دقت کنید. المسئله الرابعه، آقای احمدی گوش بده، المسئله الرابعه، مسئله چهارم. مسئله چهارم کدوم مسئله؟ مطلب دوران الامر بین المحظورین. المسئله الرابعه لو دار الامر بین الوجوب والحرمه من جهت اشتباه الموضوع، اگر امر دائر باشد بین وجوب و حرمت از جهت اشتباه در موضوع. خب مثال میگه بعضی دو تا مثال برش زدن ولی دو مثال چی هن؟ غلطن. وقد مثل بعضهم له، مثال زدن بعضی از علما له بر این مورد به دو مثال. یک به اشتباه الحلیل الواجب و اها بالاصاله او لعارضن. مثال اول مثال وطیه زوجه انسان است. حالا یا بالاصاله وطیش واجب باشد، مثل اینکه شرع اسلام دستور داده هر چهار ماه یک بار انسان با زنش باید همبستر بشه، این بالاصاله واجب باشه. بالعرض وطیش واجب باشه، مثل اینکه نذر کرده مثلا هر فلان مدت هم با همسرش آمیزش پیدا کنه، یا قسم خود امثال اینها. حالا برخورد کرد با این زن خارجی، نمیداند حلیلشه تا وطیش واجب باشد بالاصال او بالعرض، یا نه اجنبیه تا وطیش حرام باشد، ام دائر شد بین وجوب و حرمت، سرمنشأش موضوع خارجی. مثال زدن برای اون به اشتباه حلیلهی که واجب باشد، مثال زدن بعض از علما برای این مورد، یک به مشتبه شدن حلیله و زوجه انسان که واجب باشد وطیش، بالاصاله واجب باشه وطیش، بنویسید مثل هر چهار ماه یک بار. اول عارضن، یا نه واجب از وطیش برای هر به یک علت خارجی عارضی. علت عارضی چیه؟ من نظر او غیره، نظر کرده وطیش کنه یا غیر نظر، قسم خورده مثلا. خب مشتبه شده حلیلش، حلیله واجب الوط بالاجنبیه، این بالاجنبیه جار مجرور متعلق به اشتباهه. مشتبه شده حلیله واجب الوط بالاجنبی و زن اجنبیه، این مثال اول. مثال دوم بالخل المعروف محلوف، بالخل المحلوف على شربه، همچنین مشتبه شده خلی که قسم خورده شده بر شربش، المشتبه بالخمر، که این خل محلوف بر شربش مشتبه شده به خمر. درست شد؟ این بالخل بالاش بنویسید مثال دوم. عطف به کجاست؟ عطف به اشتباه حلیله است. یعنی مثل بعضهم له به اشتباه حلیله، مثل بعضهم له به مثال دوم بالخل المحلوف. درست داری نوزری یا نه؟ یا حواظ جای دیگر؟ خیر، بله بسیار دقت کنید. مثال دوم، مثال زمان برش به خل سرکهی که قسم خورده شده بر شربه است، منتا این خل المشتبه بالخمر، این خل مشتبه شده به چی؟ به خمر خارجی. خیلی مرحوم شیخ می فرماید این دوتا مثال قابل قبول نیستند. یرد و علل اول، وارد می شود اشکال بر مثال اولی. اون اشکالی که وارد میشه بر اولی چیه؟ اینه که ان الحکم فی ذلک هو تحریم الوطی، حکم در مثال اولی حرام بودن وطیه. چرا حرام بودن وطیه؟ چون در اینجا اصل موضوعی در این جاری میشه، وقتی اصل موضوع جاری شد حکم روشنه. لاصالت عدم الزوجیه بینهما، چون اصل عدم زوجیت از بین اینها، این اصل موضوع وقتی که جورش جاری شد خود به خود وقت چه میشه؟ حرام میشه. و اصالت عدم وجوب الوقت، و همچنین میتونیم اصالت عدم وجوب وقت را در اینجا جاری کنیم. درست شد؟ خیلی. یعنی میتونیم بگیم که اصالت عدم وجوبه، وقتی که گفتیم که عرض کنم خدمت شما وطیش حرامه، به وسیله اصالت عدم وجوب وط وجوبش رو دفع میکنیم. درسته؟ آره، یعنی اصل موضوعی رو جاری میکنیم تا بحث حرمت مشکلش حل بشه، اصل عدم وجوب وعت رو هم جاری میکنیم تا مسئله وجوب وعت چی بشه؟ حل بشه. و همچنین اصالت عدم وجوب وعت جاری میشود تا وجوب وعت هم چی بشه؟ حل بشه. خب لذا دیگه معنا نداره این مثال برای مورد باشه. و علثانی اما وارد می شود بر مثال دوم. مثال دوم اشکال برش وارد میشه و آن اینه که ان الحکم عدم وجوب شرب و عدم حرمت. حکم اینه که نه شربش واجبه نه شربش حرامه. واجب نیست شربش، حرام هم نیست شربه. چرا؟ چرا این مایه که باش برخورد کردیم نمیدونیم خله یا خمره، نه شربش واجبه و نه شربش حرامه؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه شربش واجب نیست، چون یک اصل موضوعی جاری میکنیم، میگیم اصل عدمه، اصل عدم حلفه، اصل اینه که قسم خورده نشده بر شرب این مایه، استصحاب ها قبلا که قسم خورده نشد، الان شک میکنیم بر این مایه قسم خورده شد، اصل عدم حلفه، پس دیگه شربش واجب نیست. مند حرمت شربش به وسیله اصالت الاباحه که اصل حکمیست، بگیم مباح از شربه. روشنه یا نه؟ میفرماد که بله حکم این است که شربش واجب نیست، حرام هم نیست شربه. چرا؟ جمعن بین اصالت الاباحه و عدم الحلف علا شربه، به خاطر اینکه جمع کنیم بین دو تا اصل به نام اصالت الاباحه، اصالت الاباحه و همچنین عدم حلف بر شربش، که عرض کردم سر امتحان شفاهی ممکنه اینجا بگن آقا چرا دو تا اصل با جاری کنیم؟ میگیم که اصل عدم حلف برای دفع وجوب شربه، این مایه نمیدونیم شربش واجب است یا شربش حرامه، اصل عدم حلفه تا وجوب شربش رو دفع کنی. مانده حرمتش، شک میکنیم حرام است یا نه، اصالت الاباحه جاری میشه، میگیم حرام نیست شربش. کاملا دقت بفرمایی. می فرماد که ول اولا فرض المثال فیما، اولا باید فرض کنیم مثال را اینطوری، در مانعنفی باید اینطور مثال را فرض کنیم، اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام الفساق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله. اولا باید اینطور مثال را فرض کنیم در جایی که واجب باشد اکرام عدول و حرام باشد اکرام فساق. حالا در خارج مشتبه بشه حال زید، نمیدونیم زید جزء فساقه یا زید جزء عدول هست، امرش بر ما مشتبه میشود، امرش بر ما مشتبه میشود از حیث فسق و از حیث عدالت. خب وقتی این مثال برای ما نحنفی شد، حالا حکم ما نحنفی چیه؟ میفرماید که والحكم فيها كما في المساله الاولى، حکم در این ما نحن فی همونطور که در مسئله اول گفتیم، مسئله اول شبهه دوران بین الامرین، مسئله اول ما چی بود؟ فقدان نسب بود. حسن تو مسئله اول ما شبهه دوران بین الامرین فقدان نسب بود، که چی گفتیم؟ من عدم وجوب العقص به احدهما فی الظاهر، که اینه که میگیم واجب نیست عقص کنیم به یکی از اینها، بلکه قائل به چی میشیم؟ قائل به اباحه میشیم. بعد در شیخ در پایان تخییر فرمود، تخییر دلیل نداریم، پس در پایان چی؟ توقع. چی؟ بله در مقام عمل مرتکب میشه، ولی تو مخالفت عملی پیش نمیاد، اگر مخالفتی پیش بیاد در مقام التزامه، ولی در مقام عمل مخالفت عملی پیش نمیاد. میفرماید که در اینجا همونی که در مسئله اول قائل در اینجا هم همونو قائل میشیم و اون اینه که واجب نیست. عرض کنیم به یکی از واجب و حرام در ظاهر، بلکه قائل به اباحه میشیم یا توقف. بل هنه اولا، بلکه اباحه یا توقف هنه در این مسئله چهارم اولویت داره نسبت به مسئله اول. دوستان دقت کنید وجه اولویت شناخته شده بشه. هنه یعنی همین تو مسئله که الان توش هستی، مسئله چهارم. اباحه یا توقف در این مسئله چهارم ما اولویت دارد از مسئله اول. چرا؟ در مسئله اول که فقدان نص بود ما قائل به اباحه شدیم یا قائل به توقف، اونجا مخالفت التزامی پیش می آمد. چرا؟ چون وقتی قائل شدیم به اباحه نه ملتزم به این قول شدیم و نه ملتزم به این قول شدیم، یعنی قول امام را دفع کردیم. در این حال گفتیم صحیح قائل به اباحه بشیم. در ما نحن فی که حکم و تکلیف برای ما روشنه، حکم و تکلیف برای ما روشنه. اگر خله حرامه خمره، خله حلاله خمر باشه چیه؟ حرامه. ما ملتزم هستیم به عرض کنم حکم خمر و حکم خل، ولی این شیء خارجی برای ما روشن نیست. پس ما هرگز مخالفت التزامیه نداریم، درسته؟ در مقام عمل هم گفتیم مخالفت عملی قطعی پیش نمیاد، لذا در اینجا قائل به اباحه بشیم اولویت داره. پس وجه اولویت، من دوباره میگم کاملا دقت کنید، وجه اولویت اینه که در مسئله اول که قائل به اباحه شدیم اونجا مخالفت التزامی پیش می آمد، چون وقتی قائل شدیم به اباحه یعنی نه این قول رو بگیریم نه اون قول رو بگیریم، قول امام رو کنار گذاشتیم، ملتزم شدیم به اباحه. در این حال گفتیم قائل به اباحه میشیم. در ما نحن فی به دلیل اینکه حکم را میدانیم ما ملتزم میشیم به همون حکم، ملتزم میشیم به قول امام، درسته؟ لذا هیچ گونه مخالفتی در ما نحن فی پیش نمیاد حتی از جنبه التزامیه. لذا در مانع نفی قائل شدن به اباحه اولویت داره نسبت به مسئله اول. خب چرا در مانع نفی و مسئله چهارم قائل شدن به اباحه و عدم وجوب اخذ به احدهما عرض کنم خدمت شما اولویت داره؟ چرا؟ از لیس فیه اطراح لقول الامام، زیرا نیست فیه در ما نحن فی مسئله چهارم ترک کردن قول امام. چرا؟ چون ما حکم و تکلیف و قول امام رو میدانیم، به اون ملتزم هستیم. سرمنشأ شک ما برمیگرده به شیء خارجی هستنتون، لذا مخالفت التزامی پیش نمیاد. چرا طرح نمی کنیم قول امام را؟ از لیس الاشتباه فی الحکم الشرعی الکلی، زیرا ما اشتباه و شک شبهی در حکم شرعی کلی نداریم. الذی بینه الامام، که امام روشنش کرده، امام گفت اگر خمر حرامون خل حلالون، ما هم می دونیم اگر خمره حرامه خل باشه حلال باشه، شک ما سر اینکه مایه نمی دونیم خمره یا حله خله. پس حکم واقعی رو که ما میدانیم ما بهش ملتزم هستیم، ولی در این حال این شیء خارجی نشربش حرامه نشربش واجب میشود، مباحه خوردنش، زیرا اشتباه در حکم شرعی کلی که امام او رو بیان کرده نیست. و لیس فیه ایضا مخالفت عملیت معلومه ولو اجمالا، و همچنین در ما نحن فی مخالفت عملیه معلومه معلومه به علم تفصیلی پیش نمیاد ولو اجمالی، اونم مخالفت عملیه اجمالی هم پیش نخواهد آمد. خب چرا مخالفت عملیه پیش نمیاد؟ چون یا شرب میکنیم این مایه خارجی رو یا شرب نمیکنیم. اگر شرب کردیم با وجوب موافقه، اگر شرب نکردیم با حرمت مخالفت. پس مخالفت قطعیه معلوم به علم تفصیلی یا معلوم به علم اجمالی پیش نخواهد آمد. فرضم اینه که یک مورد هم بیشتر نیست دیگه، موارد دیگه که وجود نداره که. یک مورده، نمیدونیم این یک قسم خوردیم بر حلفش، قسم خوردیم بر شربش تا واجب باشه، یا خمره تا حرام باشه. پس مخالفت عملی هم پیش نمیاد، مخالفت التزامی نیست، مخالفت عملی هم پیش نمیاد. پس قائل شدن به اباحه به طریق اولا هست. اما جمع های حسامی یا نه؟ خیلی خوب، خیلی. به علاوه بر فرض که مخالفت عملی پیش بیاد، مخالفت عملیه معلوم به علم تفصیلی در فقه ما فوق احساس زیاد داریم. ما قبلا در بحث علم اجمالی نمونه های متعددی از شمردیم. یه موردش اینه، دو نفر یک لباس مشترک دارن. خب ما علم اجمالی داریم یکی از اینها جنب شده، درسته؟ خب چون تو لباس مشخصه، پس یکی از اینها جنب شده. ما میاییم نماز ظهر رو پشت سر این آقا میخونیم، نماز عصر رو هم پشت سر اون آقا میخونیم. خب ما میدانیم که یکی از این دو نماز ما چیه؟ پشت سر آقای جنب خونده شده، پس باطله. ولی در این حال شریعت گفته اشکالی نداره. دقت کنید، ما ان مخالفت المعلوم اجمالا فی العمل فوق حد الاحصاف شبهات الموضوعیه. به علاوه مخالفتی که معلوم باشد بالاجمال در مقام عمل، این فوق حد شمارش است در شبهات موضوعیه، که این نمونهش گفتیم در باب علم اجمالی بحث قطع. نمونه های خیلی زیادی مرحوم شیخ شماردن که مخالفت اشکالی نداره. خب تا اینجا آقا ما بحث اصالت و تخییر رو تمام کردیم. پس ما از میان اصول عملیه تا حالا چند اصل رو خوندیم؟ دو اصل، اصالت البراءه و اصالت التخییر، درست شد؟ حالا اگر خاطر شریفتون باشه، ما قبلا گفتیم خدمت شما، یا شک ما در تکلیفه یا شک ما در مکلفان بهه. شک در تکلیف هم یا حالت سابق لحاظ میشه یا حالت سابق لحاظ نمیشه. حالت سابقه که لحاظ نشد سه تا مطلب داره: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران بین المحظورین. هر کدوم از این مسئله هر کدوم از این سه مطلب چند مسئله داره؟ چهار مسئله: فقدان نز، اجمال نز، تعارض نزین، شبهه موضوعیه. روی هم رفته این سه مطلب چند تا چیز داره؟ 12 مسئله داره، درست شد؟ اونجایی که شبهه تحریمی باشه و شبهه وجوبیه باشه براءه، اونجایی که دوران بین المحظورین باشه یا تخییر یا به قول شیخ چی؟ توقف و اباحه، درسته؟ خب اینا تمام شد. تا اینجا هر چی گفتیم در مورد حکم الزامی بود که وجوب یا حرمت بود، وجوب یا حرمت، یا شبهه وجوبی است یا تحریمی است، یا دوران بین واجب و حرمت بود، درست شد؟ خب ما غیر از وجوب و حرمت احکام دیگر هم داریم: مستحب، مکروه، مباح. خب اگر مستبح، اگر مستحب مشتبه شد اینجا با چه کار بکنیم؟ میفرماد از این جایی که ما حکم الزامی رو گفتیم، حکم اونها هم برای شما چه میشه؟ رو مشخص میشه. مثلا اگر امر دائر شد بین الکراهه و غیر الاستحباب، بین الکراهه و غیر الاستحباب. این میشه از کدوم باب؟ شبه تحریمیه؟ میشه از باب شبه تحریمیه. شبه تحریمی این بود که امرش دار باشد بین حرمت و غیر وجوب. در باب احکام غیر الزامی میشه امر دائر از بین کراهت و غیر استحباب، حکمش از شبهه تحریمی روشن میشه. این مورد اول. مورد دوم، امر دائر باشد بین الاستحباب و غیر الکراهه، میشه شبهه وجوبی. احسنتم. سومی، امر دائر باشد بین الاستحباب و الکراهه، میشه دوران بین المحظوره. پس تا شد. چطور احکام الزامی سه مطلب شد؟ وجوبیه، تحریمیه، دوران بین المحظوره. احکام غیر الزامی هم شبهش سه تا مطلب میشه. شبهه استحبابیه، شبهه استحبابیه که عبارتند از امر دائر از بین استحباب و غیر کراهت، حکمش از شبهه وجوبیه، وجوب فهمی میشه استحباب و غیر کراهت، استحباب و غیر کراهت حکمش از شبهه وجوب فهمی شه. این یک. خود این چهار تا مسئله داره، یا فقدان نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسه نس، یا چیزه شبهه موضوعیه. مطلب دوم، شبهه کراهتیه، امر دائر از بین این که فلان چیز کراهت دارد یا غیر استحبابه، میشه شبهه کراهتیه، حکمش از شبهه تحریمی معلوم میشه. خود این هم چند مسئله داره؟ چهار مسئله: فقدان، اجمال، تعارض نسین، شبهه موضوعیه. مطلب سوم، امر دائر باشد بین استحباب و کراهت، این حکمش از دوران بین المحظورین فهمیده میشه، که خود این هم دارای چهار مسئله هست: فقدان نس، اجمال نس، تعارض نس، شبهه موضوعیه. درست یا نه؟ خیلی خوب. مرحوم شیخ علالله مقامه میفرماید که این سه مطلب احکام غیر الزامیه حکمشون از اون سه مطلب احکام الزامیه روشن میشود. دقت کنید، هازا تمام الکلام فی المقامات الثلاثه، این تمام بحث در مقامات ثلاثه. منظور مقامات ثلاثه چیه احمدی؟ شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران بین المحظوره. اینها خودش داره میگه، اعنی دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمه، امر دار باشه بین وجوب و حرمت، این میشه شبهه وجوبی. احسنتم. و عکسه، و عکسش، عکسش چیه؟ احسن، امر دار باشد بین حرمت و غیر وجوب، میشه شبهه تحریمیه. و دوران الامر بینهم، و امر دار باشد بین وجوب و حرمت، سه تا میشه. و اما دوران الامر بین ما عدل وجوب و الحرمه من الاحکام فیعلم بملاحظه ما ذکرناه، اما دوران امر باشد بین ما ادای وجوب و ما ادای حرمت از احکام دیگه دانسته میشد به ملاحظه اونی که ذکر کردیم. یعنی دوران بین احکام غیر الزامی ها، استحباب، کراهت، اباحه. خلاصشو میتونی برای ما بگی؟ میگه باشه، خلاصشو میگم. و مخلصه، خلاصش، ان دوران الامر بین طلب الفعل و ترک و بین الاباحه، دوران امر بین طلب فعل، یعنی منظور چیه؟ استحباب. طلب فعل در اینجا منظور استحبابه. و بین ترک فعل منظور چیه؟ کراهت. احسنتم. دوران امر بین طلب فعل استحباب، ترک فعل کراهت، و بین اباحه نظیر المقامین الاولین، مانند دو مقام اوله. دو مقام اول چیه؟ شبهه وجوبی و شبهه تحریمیه. و دوران الامر بین الاستحباب و الکراهه نظیر المقام الثالث، دوران الامر بین استحباب و کراهت نظیر مقام سومه. مقام سوم دوران بین المحظورین است. خب، مرحوم شیخ در پایان یک اشکال رو مطرح می کند، و اونی که اونجایی که امر دائر باشد بین استحباب و غیر کراهت، اصل حکم که گفتیم براءت و اباحه جاری میشه جای بحثی نداره، ولی اشکال هست. اشکال اینه که ادله براءت شامل اینجا نمیتونه بشه، چون ادله براءت یکیش قبح عقاب بلا بیانه، میخواد بگه که اگر انجامش ندادی اشکالی نداره، عقاب نیست چون بیانی نیست، درسته؟ خب تو امر استحبابی رو میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی، اگر انجام ندی عقابی نداره که، لذا ادله براءت در اینجا جریانش بیفایده است، درسته؟ عبارت دقت کنید. ولا اشکال فی اصل هذا الحکم، هیچ اشکالی در اصل این حکم نیست. اصل این حکم کدومه؟ وقتی دوران شد بین استحباب و کراهت، تو بخواد قائل به چی بشی؟ اباحه بشی، یعنی بگی نه مستحبه و نه مکروه، این که فایده ای نداره که. چرا؟ چون چه مستحب باشه چه مکروه، مستحب باشه ترکش کنی عقاب نداره، مکروه بشه انجامش بدی هم عقابی نداره. پس ادله براءت شامل اینجا بشه و بگه اباحه، فایده ای نداره. آره. لا اشکال فی اصل هذا الحکم، اشکالی نیست در اصل این حکم. اصل این حکم کدومه؟ نفع قالب اباحه بشیم در نفی استحباب و نفی عرض کنم کراهت. شک در اصل این حکم نیست الا ان اجراء ادله البراءه فی صورت شک فی طلب الغیر الالزامی فعلا او ترکن قد یستشکل فی، الا اینکه اجرا کردن ادله براءت، یکی از ادله براءت چیه؟ قبح عقاب بلا بیانه. اجرا کردن ادله براءت مثل قبح عقاب بلا بیان در صورتی که ما شک کنیم در طلب غیر الزامی. طلب غیر الزامی منظور کدومه؟ استحباب، بارک الله. حالا انجامش بدیم یا ترکش کنیم قد یستشکل فی، اشکال درش وارد می شود. خیلی ممنون. اشکال درش وارد می شود، درسته؟ چرا اشکال درش میشه؟ چون ادله براءت میگه آقا اگر تو ترکش کردی عقاب نداره، و استحباب اگر ترکش کردی عقابی نداره، کراهت باشه انجامش دادی عقابی نداره، لذا ادله براءت در جا جاری بشه مقابل قالب براءت و اباحه بشه فایده ای نداره. لان ظاهر تلک الادله نفی المؤاخذه والعقاب، زیرا ظاهر ادله براءت نفی مؤاخذه و عقاب است، والمفروض انتفاعهما فی غیر الواجب والحرام، فرض این است که منتفی هستند مؤاخذه و عقاب در غیر واجب و حرام. در غیر واجب و حرام عرض کنم خدمت شما، یعنی استحباب کراهت باشه مؤاخذه و عقاب چیه؟ منتفیه. پس ادله براءت در اونها جاری بشه فایده ای ندارد. فتدبر اینطور نیست که هیچ فایده نداشته باشد جاری کردن ادله براءت، نه، در بعضی جاها فایده داره. دوستان دقت کنید، فتدبر یعنی چی؟ یعنی در بعضی جاها فایده داره. فایدهش اینه، کسی نذر کرده خدایا اگر من عمل استحبابی انجام دادم یک درهم صدقه بدهم، پس اگر مستحب بود صدقه برش واجبه. بعد میگه خدایا اگر عمل مکروهی انجام دادم یک درهم صدقه بدم تا زجر بدم خودم را. پس اگر عملش مکروه بود بازم دادن یک صدقه، درهم صدقه واجب میشه، درست شد؟ حالا یه عملیست نمیدونه مستحب است یا مکروه، در اینجا اصالت الاباحه جاری بشه، بگیم نه مستحب است و نه مکروه. وقتی نه مستحب بود نه مکروه، وجوب صدقه هم چه میشه؟ دفع میشود. پس اینطور نیست که ادله براءت در اینجا جاری بشه بیفایده است، نه، برای دفع عقاب بیفایده است، ولی در بعضی جاها فایده دارد و ادله براءت در جریان پیدا میکنه، درسته؟ خب تا اینجا الحمدلله والمنه ما اصالت عرض کنم خدمت شما براءت رو خوندیم، نه اصالت و تخییر رو هم خوندیم، حالا میرسیم روی عرض کنم که اصالت و احتیاط. ما میخواییم اصالت و احتیاط رو الان بخونیم. منطقه من یه چیزی رو باید بنویسم پای تخت سیاه خدمت شما تا عرض کنم که یه مقداری مباحث برای ما روشن بشه. اگر خاطر شریفتون باشه، ما اول بحث گفتیم که مطالب رسائل عبارتند از مطالب رسائل شیخ انصاری عبارتند از یک مقصد اول. مقصد اول گفتیم چیه؟ مقصد اول چیه؟ قطعه. مقصد اول بحث قطعه. مقصد دوم ون نحسنتم بارک الله. مقصد سوم، مقصد سوم شک. درست شد؟ حالا مقصد اول و دوم رو پارسال خوندیم، مقصد سوم که شکه امسال میخونیم. بله خیلی ممنون. مقصد سوم را امسال خوندیم که حالا مقصد سوم که شک دو قسمه، شک در تکلیف، دوم شک در مکلفان به. درسته؟ شک در تکلیف، شک در مکلفان به. شک در تکلیف هم خودش بر دو قسمه، یک یا حالت سابقه لحاظ نمی شود، دوم حالت سابقه لحاظ می شود. اگر حالت سابق لحاظ نشد، عرض کنم خدمت شما سه مطلب دارد. مطلب اول شبهه تحریمیه، مطلب دوم شبهه وجوبیه، مطلب سوم دوران بین الامرین. هر کدوم از اینها دوستان چهار مسئله داره. من اولی رو می نویسم، دیگه دوم سوم خودتون بنویسید. یک فقدان نص، دو اجمال نص، سوم دوران چیزه تعارض نصین، چهارم شبهه موضوعیه. هر سه تا مطلب اینها رو داره. درست شد؟ خب در دوتای اولی، در دوتای اولی براءت جاری می شود. براءت، این اصالت البراءه. در سومی بنابر قول مشهور اصالت تخییر. نظر شیخ چیه؟ آفرین. اول گفت اباحه، بعد هم گفت چی؟ توقع. احسنت. اباحه یا توقع. خب اگر حالت سابقه لحاظ بشه، مبحث چی جاری میشه؟ بحث استصحاب جاری میشه. و دستن تو این مرد بحث استصحابه. خب تا حالا در بحث براءت ما هرچی تلاش کردیم تا اینجا رسیدیم. سه قسم را با دوازده مسئلش خوندیم، اصالت و تخییر بود. درسته؟ الان میخواییم شک در مکلفان به را مطرح بکنیم. شک در مکلفان به مربوط به اصالت الاحتیاطه. پس اصالت البراء، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب، الان میشه چی؟ اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط تا اونجا روشن شد؟ پس بحث آینده ما که میخوایم شروعش کنیم، شک در مکلفان به هست که اصالت الاحتیاط آیا جاری میشه یا جریان پیدا نمی کند. البته اینجا هم دقت کنید، یه بحث چهارمی راجع به اصل مطالب داریم. اون چیه؟ یعنی مقصد اول قد، مقصد دوم ظن، مقصد سوم شک. شک رو که توضیح دادیم، مرحوم شیخ در پایان رسائل یه خاتمه ای داره. خاتمه چیه؟ تعادل و تراجیح هست که بارها و بار ما خدمت دوستان گفتیم که تعادل و تراجیح فوق العاده اهمیت داره. خب دیگه اگر حال دارید من مقداری بخونم، اگر حال نداریم دیگه ما باقیش رو بذاریم برای فردا ان شاء الله. حال نداری؟ خب آینو داری که از اول حال ندار.
آخرش هم
تمام بکنید. چی؟
آخرش هم تمام بکنید.
چی رو تمام؟ خود آخرش. ها و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.